نشون بدیم تو رادیو معارف، برنامه پرسمان خانواده. الان دیگه 2 ثانیه دیگه، بله 16:30 است، در خدمت شما و استاد عزیز خودم دکتر جعفر جدیری هستیم. داریم راجع به تأثیرات روانشناختی حضور در تجمعات انقلابی در سنگر خیابان گفتگو میکنیم، چیزی که همه ما داریم این روزها تجربهش میکنیم. خواستیم یه مقدار عمیق‌تر و از بعد روانشناختی بهش نگاه کنیم. اگر سوال دارید سامانه پیامکی ما رو یادداشت کنید، 30553. همین الان میتونید سوالی اگر دارید، اگر نکته‌ای دارید، تجربه شیرینی دارید، بر ما پیامک بدید، با ما به اشتراک بذارید، با افتخار میخونیم. اگر نظری دارید در مورد برنامه، موضوعات برنامه، با افتخار میخونیم و حتما مورد توجه قرار میدیم. دوباره بخونم، 30553. آی دکتر، خیلی ها همونطور که تو گزارشامونم بود به صورت خانوادگی با فرزندانشون، با همسرشون دارن تو این تجمعات شرکت میکنن. از اونجایی که بنده میدونم حضرت استاد یک تست در حیطه رضایت زناشویی طراحی کردن، یک تست بسیار علمیه، خود من تو مشاوره هم ازش استفاده میکنم، خیلی از پژوهش‌ها که دانشجوها سوال میکنن پیشنهادش میکنم، از تست نمونه خارجیش خیلی بهتر، مطابق با فرهنگ ماست. از اونور حضرت استاد یک پروتکلی رو طراحی کردن، زوج درمانی و مبتنی بر منابع اسلامی، و میدونم تخصصتون تو این زمینه است. میخوام سوال رو بیارم به این سمت که آیا این شرکت در تجمعات میتونه یک کلاس در واقع زوج درمانی باشه، یک کارگاه زوج درمانی باشه برای کسایی که دارن خانوادگی شرکت میکنن؟
بله، حالا ممنونم از خلاصه توصیفات جناب عالی. خود الحمدلله حضرت عالی هم در این زمینه دستی بر آتش دارید و ما هم از حضور شما معمولا استفاده میکنیم. ببینید آقای یوسف زاده، عرض کردم تجمع های شبانه در لایه های مختلف داره تأثیر خودش رو میگذاره. یعنی یه لایه خلاصه روانشناختی، هرچند که خب من به 2 تا اشاره کردم، 2 تا دیگه مود و حیفم میاد خلاصه اونها رو نگم، ولی خب دیگه شما سوالو بردید سمت خانواده، من مجبورم که خانواده جواب بدم. این نکته خیلی جالب بود، تو بحث های فردی بود، اگر فرصت شد آخر کار من اشاره میکنم. قطعا حضور زوج، حضور خانواده در این تجمع ها خود به خود چند تا اثر و فایده داره که من به چند تا از اینها اشاره میکنم. ببینید، اولین اصل تقویت همبستگی خانوادگی حول یک آرمانه. من با زنم، با بچه‌ام میریم تجمع، یک هدفی داریم، یک آرمانی داریم، طبق اون چیزی که عرض کردم یک هدف والایی داریم، گذرا نیست، به صورت یک الگوی رفتاری یا حتی فراتر از اون یک فرهنگ داره تبدیل میشه. این چه اتفاقی براش میفته؟ این که پیوند خانوادگی رو تقویت میکنه. من آقای یوسف تو مراکز مختلف مشاوره، گاهی تو کارگاه ها این نکته رو میگن که فلانی شوهر من اصلا خلاصه به خونه وقت نمیذاره.
درست.
ممکنه خلاصه همین جمعی که اینجا هستن با توجه به کستگار از بنده حقیر تا حضرت عالی و بعد دوستان، این خلاصه گلایه از ما داشته باشن که بله
همسرم گوش ندوستن.
بله خلاصه همسرانمون گوش ندن. آقا اصلا شوهرم وقت نمیگذاره برای خونه، به من وقت نمیذاره، برای بچه ها وقت نمیذاره، فقط خلاصه حواسش به کاره. خب چه اتفاقی الان میفته؟ چون هدف یکیه و این هدف رو مرد خانواده میخواد همراه با خانوادش پیش ببره، حضور در اینها خیلی جالبه، باعث میشه که یک کسی هم این مصاحبه شوندگان هم همین مطلب رو گفت، باعث شده که خلاصه تا گفتگوشون با هم بیشتر بشه.
بله.
تو مسیر رفت و آمد خلاصه به تجمع دارن با هم گفتگو میکنن. خب در کنار همدیگر قدم میزنن، در این حالی که خلاصه شعار میدن ممکنه خلاصه ابرازهایی هم با همدیگر داشته باشن. ببین این نکته خیلی نکته مهمیه، یعنی حضور در تجمعهای شبانه خود به خود به واسطه این که یک هدف مشترک رو خانواده میخواد پیش ببره، تقویت همبستگی خانوادگی اتفاق میفته. شاید خلاصه با توجه به استمرار و این که الان مثلا نزدیک 55 شب داره اتفاق میفته، این بحث در جاهای دیگه کمرنگ باشه، مثلا تو 22 مهمن جا راهی مایا دیگر، اما این دیگه یه چیز عجیب غریبیه که شاید خلاصه برخی از خانم ها خوشحال بشن که این تجمع ها حالا به صورت طنز بگیم دهه کرامت ادامه پیدا کنه. چرا؟ چون خلاصه دو ساعت حداقل شوهر رو کنارشون دارن و خانوادگی میان این مباحث
اصلا باعث شده سرمون از تو کوچی ها در بیاریم هم دیگه رو یکم ببینیم.
دقیقاً به شرطی که تو این تجمع ها خلاصه
آره
چون من دیدم آقای یوسف زاده گاهی خلاصه افراد دارن راهپیمایی میکنن اما خب باز هم سرشون تو گوشیه. حالا من گاهی میگم خب اومدی اینجا شعار بدی، حالا دیگه حداقل رها کن. این یک نکته است که خب همبستگی خانوادگی رو به شدت افزایش میده از گذرگاه و با میکانیزمی که خلاصه اینا همراه هم میشوند، کنار هم هستن. این نکته اول. نکته دوم، ببینید حضور در تجمع ها یک نوعی آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی برای بچه ها. وقتی من میرم شرکت میکنم ممکنه که بچه من بپرسه که خب بابا برای چی میری شرکت میکنی؟ مامان برای چی شرکت میکنی؟ خب من اگر بتوانم با زبان کودکانه، با زبان فرزندم به بچه نشون بدم که بله این یک مسئولیت است. من اگر مسئول این خانواده هستم و باید نان آوری داشته باشم، یک مسئولیت اجتماعی هم دارم که باید سهمی ایجاد کنم، سهمی رقم بزنم. خب وقتی که من این با خانواده میریم این تجمع ها به صورت یادگیری مشاهده ای، بچه من متوجه میشه که بله مسئولیت اجتماعی وجود دارد و من هم به سهم خودم و در بزرگسالی بیشتر باید این سهم رو ایفا کنم.
استاد یاد یه جمله از رهبر شهیدمون افتادم که میگفت تربیت فرزندان تربیت تک تک فرزندان نیست، تربیت محیط خانواده است. وقتی محیط تربیت بشه چه دو تا چه پنج تا، همه بچه‌ها خوب بار میان به صورت تربیت. در واقع این تجمعات یه پدیده ایجاد کردن، یه محیط ایجاد کردن که محیط خانوادگی و محیط اجتماعیمون یه الگوی بسیار خوبی برای فرزندانمون در پذیرش مسئولیت اجتماعی داره ایجاد.
دقیقاً. یعنی من اینطوری بگم خدمت شما، اگر فرزندان ما به صورت کلان مسئولیت‌های اجتماعی رو بپذیرن، قبول کنند، خب به احتمال زیاد در مسئولیت‌های خردتر می‌توانند انجام وظیفه کنن. وقتی که یک آرمانی، یک خلاصه هدف متعالی رو به عنوان این که بله من مسئولیت دارم فرد بپذیرد درونی خودش کنه، خب احتمالاً در مسئولیت‌های دیگر راحت‌تر این مسیر رو پیش خواهد رفت. پس این نکته دوم، این آموزش مسئولیت پذیری اجتماعی. حالا این نکته شاید اینجا جا داشته باشه من بگم، ببین اصلا ما فرزند پروری رو برای چی میخوایم آقای یوسف زاده؟
برای فرزندان صالح داشته باشیم.
فرزندان صالح داشته باشیم، اما هدف خانواده و هدف فرزند آوری اجتماعی سازی فرزندان هست. اصلا خانواده به عنوان
یک پدیده اجتماعی خود.
دقیقاً پدیده اجتماعی کوچک میخواد این فرزند رو آماده کنه که بده به اجتماعی بزرگتر و اساساً این تجمعها کمک میکنه اون اجتماعی سازیه خوب اتفاق بیفته.
به جای اینکه کارگاه شرکت کنیم تجمعات بدیم.
البته خب کارگاه رو هم باید شرکت کنیم، اما این یک کارگاه عملیه. و حالا با توجه به اون عنصرهایی که عرض کردم، شاید خلاصه بیش از یک گفتگوی ساده، بیش از یک آموزش کلامی داره بچه این رو یاد میگیره. حالا فقط دوباره یک گریزه بزنم به اون نمادها. ببینیم مثلا بچه متوجه میشه که بابام که تابال خلاصه خیلی اتو کشیده رفت آمد میکرد، خب الان پرچم دستش گذاشته خلاصه پرچم گردانی میکنه. خب این خیلی برای بچه‌ای که پدر رو در این کسوت ندیده بود جذاب هست، که برای مملکتش داره خلاصه اون چیزهایی که تا به حال انجام نمیداد رو داره با افتخار انجام میده. خب این خیلی عجیبه برای بچه ها. من بارها اینو دیدم که مثلا بچه دیده که خلاصه پدر پرچم برداشته اصرار میکنه که منم پرچم ببند بدید. خب اینا چیزای کمی نیست. همین که خلاصه بچه ها با همون پرچم های کوچیک دست تو دستشون با پدر دارن میرن، این اون نتیجه اجتماعی سازی میتونه باشه. این نکته دوم. نمیدونم فرصت هست من نکات بعدی رو اشاره کنم. نکته بعدی که متناسب با همین نکته هم هست، تقویت ارزش‌های والدین و ارزش‌های تربیتی والدین هست. ببینید اگر میهن دوستی، کشور دوستی، نظام دوستی، رهبر دوستی برای ما ارزش است، خب بهترین جا برای این که این ارزش‌ها تقویت بشه این تجمع‌ها هست. ممکنه که من تو خونم بشینم، خدا مقام رفیعی امام شهید ما داره، انشالله مقاماتش بیش از اینها باشه، من مثلا میبینم و میگم که آره مثلا خدا رحمت کنه دلم مثلا اینطوریه، این یه طرف ماجراست. این خیلی برای بچه به صورت کلامی ارزش آفرین نیست. ارزش آفرینی به صورت عملیه. ارزش آفرینی به صورت این است که من اون راهی که رهبر گفت رو در عمل و در کف خیابان پیش ببرم. درست. چه رهبری که خلاصه شهید شد و چه رهبر خلاصه جدید و جوان و مقام معظم رهبری امام سید مجتبی خامنه ای، تو بیاناتش این بود دیگه. بله. که الان وظیفه حتی شاید سنگین‌تر باشه که در خیابان بمانید. درست. خب وقتی که من به عنوان ارزش رو نگاه کنم، خودم برم به عنوان الگوی پدر بچه‌ها برم اونجا، این ارزش در بچه تقویت می‌شود و این خب فردا پس فردا در ناخودآگاه بچه رشد پیدا میکنه، بزرگسال هم میشود، ریچه دارد این ارزش ها، در ادامه هم همین مسیر رو پیش خواهد رفت.
مثلا من هفته پیش راجع به این نکته صحبت کردم که یک پدیده عجیبی در این تجمعات وجود داره، حضور پررنگ و اثرگذار زنانه.
دقیقا.
اصلا یک اتفاق جدیدی رقم خورده به نظر من. آقایونم این خانوما دارم میکشونم، اما خود من صادقانه بگم خانومم به زور هر شب دیگه من دوست دارم استراحت کنم، خسته بیام، باید بگیرم همه چیز زدی هم سنگر خیابان نباید بزنی پاشو بریم و با دخترم، یعنی دو نفر ما رو میبرن. یک اتفاق پدیده اینا، بله، یک پدیده بسیار، یعنی موتور محرکه این تجمعات. حتی من دیدم در خبرگزاری های معاند هم راجع به این صحبت کرده بودن که این زنان انقلابی هستن، ما هرچی میکشیم از اینها میکشیم و اینها دارن این اتفاق رقم میزنن. حضرت استاد یک کتابی دارم، میخوایم بریم باش آشنا بشیم، زن نبض زندگی. من میخوام بگم زن نبض جامعه، اون چیزی که امروز میبینیم حیات ایران اسلامی رو در این تجمعات زنان، مادران، همسران، خواهران و دختران ما رقم میزنن و رقم خواهند زن.
زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز برنامه پرسمان خانواده، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این فرصت از برنامه کتابی رو حضورتون معرفی میکنم با عنوان زن نبض زندگی. این کتاب نوشته آقایان جعفر جدیری و محمد جواد نیکزاد هست و به راه و رسم شوهرداری میپردازه. در هیاهوی زندگی مدرن و در میان انبوه مسئولیت ها، شاید بارها این پرسش در ذهن هر زنی نقش بسته باشه که نقش حقیقی من به عنوان یک همسر و مادر در قلب خانه و خانواده چیه؟ فراتر از دستیابی به اهداف شخصی و موفقیت‌های فردی یک زن، این جایگاه بی‌بدیل یعنی موقعیت زن در خانواده معنای عمیق‌تری به هستی خانم‌ها می‌بخشه. تبیین نقش زن در خانواده نه تنها به خود خانم‌ها آرامش و شکوفایی میبخشه، بلکه بنیان زندگی مشترک و زندگی خانوادگی رو استوارتر و کانون خانواده رو گرمتر و دلپذیرتر میکنه. این کتاب یعنی کتاب زن نبض زندگی، خواننده رو به سفری روشنگرانه و پربار و ابعاد گوناگون نقش آفرینی زن در خانواده دعوت میکنه. آیا شما به عنوان یک زن همچون ستونی استوار تکیگاه محکم زندگی مشترک هستید؟ آیا با حضور پرمهر و پرمحبتتون گرمابخش لحظات خانه میشید؟ آیا با عشق و فداکاری خودتون چشمه زلالی از آرامش و صمیمیت رو در خانواده جاری میکنید؟ آقای جعفر جدیری با قلمی شیوا در این اثر به واکاوی پرسش‌های بنیادینی می‌پردازه که ذهن بسیاری از زنان رو به خودش مشغول کرده. اینکه رسالت زن در خانواده چیست؟ اینکه زنان چگونه میتونن به بهترین نحو وظایف همسری و مادری خودشون رو در خانواده ایفا کنن و خونه رو به پناهگاهی سرشار از عشق و امنیت تبدیل کنن. این کتاب فراتر از یک راهنمای ساده همدمی خردمند هست که گام به گام خانم‌ها رو یاری می‌کنه تا با کشف وظایف و رسالت‌های بی‌نظیر خودشون به بلوغ شخصیتی دست پیدا کنن و زندگی مشترکشون رو سرشار از لحظات فراموش نشدنی و رضایت بخش کنن. البته مطالبی که عرض کردم به این معنا نیست که مردان در زندگی خانوادگی هیچ وظیفه‌ای ندارن و نقش تکیه‌گاه رو ندارن، اما این کتاب به بررسی نقش زنان میپردازه. امیدوارم که مخاطبان این برنامه به خصوص بانوان گرامی از مطالعه کتاب زن نبض زندگی نوشته آقای جعفر جدیری نهایت استفاده رو ببرن. متشکرم که به عرایض بنده گوش کردید. خدا نگهدارتون.
یه عمر که به پای من میسوزی، با غم و غصه های من میسازی، تویی که با قلب همیشه عاشق، با غربت دنیای من میسازی. خدا میدونه چی سرم میومد، با من و غصه ها مگه نبودی، شکستی با من شب تنهاییمو، کنار من زندگی رو سرودی، کنار من زندگی رو سرودی.
30553 سامانه پیامکی ماست. اگر از قالب جدید پرسمان خانواده راضی هستید یا نظری پیشنهادی دارید حتما برای ما پیامک کنید، از منم تعریف کنید. آقای خاقانی خوشحال بشه بگه که خب انتخاب و تصمیم درستی داشتم. تشکر میکنم از دکتر سید ابوالقاسم غضنفری که کتاب زن نبض زندگی رو با بیان شیواشون معرفی کردن. 16:47 دقیقه است، بدون فوت وقت بریم سراغ ادامه مبحثمون. داریم راجع به این صحبت میکنیم که شرکت در تجمعات خیابانی این شبها میتونه چه تأثیرات مثبتی روی خانه و خانواده داشته باشه. راجب تقویت همبستگی خانواده حول یک آرمان، آموزش پذیرش مسئولیت اجتماعی برای فرزندان، تقویت ارزش‌های تربیتی والده صحبت کردیم. استاد از تأثیرات دیگر این تجمعات برامون بگید.
بله، فرمودید که خلاصه زن نبض زندگی. من با شما کاملا موافق هستم. وقتی که ما میگیم زن نبض زندگی، فقط زندگی خانوادگی نیست، زندگی اجتماعی هم خلاصه با زن هست، محوریتش با زن هست. خیلی حالا نکات خیلی جالبی تو بحثی که مطرح کردی که زنها موتور محرکه گاهی مردها میشن برای حتی برخی از این تجمعها. حالا چون دیگه لطف کردید و در این بخش کتابی رو معرفی کردید، یک کتابی هم خلاصه ما نوشتیم به نام خانواده متعالی در اندیشه و آثار علامه جوادی آملی که همون انتشارات اسرا هم چاپ کرده. اونجا به از فرمایشات علامه بزرگوار جوادی آملی و مباحث روانشناسی اونجا هم اشاره کردن که واقعا این زن همونطوری که گفتم موتور محرک است. یعنی نه فقط خانواده را پیش میبرد، اجتماع را هم پیش میبرد. چرا؟ چون اجتماع تشکیل شده از خانواده ها هست. اگر در هر خانواده ای یک موتور محرکی این چنینی وجود داشته باشد، یعنی چه اتفاقی داره میفته؟ یعنی داره کل جامعه پیش میره. پس وقتی بگیم زن نبض زندگی، فقط زندگی خانوادگی نیست، زندگی اجتماعی هم به تبع اون هست.
مثلا این چیزیه که اونا متوجه نمیشن. همین دیشب داشتم نگاه میکردم تو شبکه‌های تروریستی خودشون، واقعا تروریست به حساب میان، دارن میگن استفاده ابزاری از زنان. آخه ببین کی داره راجع به این حرف میزنه. فرهنگ اونها استفاده ابزاری، در حالی که نگاه بزرگان ما، مراجع ما به زن یک نگاه متعالی، همین نکته‌ای که گفت خانواده متعالی، واقعا نگاه اسلام به خانواده و زن یک نگاه بسیار مترقیه. حالا اونها ادعای تمدن میکنن، ولی نگاه مترقی رو باید بیان در واقع مبانی اسلامی بگردن و بفهمن یعنی چی.
دقیقاً همینطوری. اونها خلاصه زن رو بیش از یک کالا نمیدونن، اما اینجا ما زن رو به مثابه یک انسان متعالی میبینیم که میتواند که زندگی و زندگی ها و یک امت رو، چون خلاصه حضرت امام فرمود خدا رحمت کنه، از دامن زن مرد به معراج میرود. در فرمایش شما و سوال شما یه نکته دیگه من اضافه کنم و اون اینه که ببینید ما وقتی که به بزرگسالی میرسیم، آقای یوسف زاده، تو مشاوره ازدواج هم این هست، حالا معمولا این سوال ما میپرسیم که کودکی چطوری بود. وقتی که ما از کودکی افراد میپرسیم، معمولا حافظه افراد نسبت به موضوعات یا اتفاقاتی که در اون موضوع به پرشور و حرارت باشه یاری بیشتری میکنه.
درست.
یعنی ما معمولا خلاصه وقتی که برمیگردیم مثلا میگیم کودکی، شاید بگیم آره مثلا فلان مهمونی هایی که با هم رفتیم، شمالی که با هم رفتیم، نمیدونم. یعنی ما معمولا حافظهمون، حافظه بلند مدتمون، اون خاطراتی که خلاصه پرشور و حرارت بوده رو بیشتر تو ذهنمون نگه میداره. البته منفی هم باشه اونم بیشتر هستا. حالا نکته ای که من میخوام بگم چیه؟ نکته ای میخوام بگم اینه، تجمع های این چنینی، سرود هست، شعار هست، پرچم گردانی هست، شور و نشاط هست، که از مصاحبه شما همین نکته رو اشاره کرد، شور و نشاط هست. یعنی خیلی جالبه، جنس تجمع ها یک جنس خاصیه، غم به معنای افسردگی نیست، شادی به معنای سرخوشی و سرمستی هم نیست. یک معجونی خلاصه از این هست که متفاوت میکنه این رو. اتفاقی که خلاصه رقم میخوره اینه، وقتی که من با زن و بچه‌ام و فرزندانم خلاصه میرم این تجمع، خب این شور و نشاط رو بچه‌ها میبینن، بچه‌های دیگر رو میبینن، بزرگترها رو میبینن، موکب‌ها رو میبینن، سرودها رو میشنون، رژه خودرویی رو میبینن. من چند تا نکته هم داشتم در مورد این مباحث. اینها باعث میشه که خلاصه حافظه کودک من نسبت به این تجمع‌ها یک حافظه بلند مدتی که اینها رو در خودش نگه میداره باشه. وقتی که حافظش اینها رو نگه میداره، فردا پس فردا وقتی که نوجوان میشود، بزرگ سال می شود، وقتی نگاه می کنه یک ریشه‌ای دارد، یک حافظه‌ای خلاصه وجود دارد که او رو وامی دارد که همون ریشه و همون شور و نشاط رو پیش ببرد. و این نکته خیلی نکته مهمیه که ما بتوانیم ایجاد حافظه بلند مدت، حافظه‌ای که خلاصه بتواند این چنین چیزهایی رو بچه در ذهن خودش نگه دارد، ایجاد کنیم برای بچه ها. و این نمی شود با خانه نشستن، این اتفاق نمی افتد. حتما باید بیاد کف میدان و حتما باید بیاد خلاصه تو این تجمع های شبانه قرار بگیرد.
این در خاطره بلند مدت فعلا صرفا به عنوان یک خاطره که نیست، یعنی این خاطرات بلند مدت روی شخصیت ما، رفتار ما در آینده بسیار اثرگذاره.
قطعا همینطوریه. همونطوری که خلاصه ما معتقد هستیم که خانواده و محیط خانواده تأثیرگذار هست بر شخصیت افراد، خب این تجمع ها و به خصوصی که مستمر باشه، حالا فقط یه بار نیست،
درست،
مستمر هست. و من اینجا بگم که حتما خانواده ها تا هر وقتی که خلاصه امر شده که ما در خیمه باشیم، به صورت خانوادگی حتما شرکت کنیم و خسته نشیم. بله دقیقا همینطوری، این تجمع ها با این شرایط و با این عناصری که برایش وجود دارد، قطعا در ساخت شخصیت افراد تأثیرگذار خواهد بود. این هم
من میخوام بگم که ما مدیون حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستیم. ایشون جرأت این طوفان رو داد و بعد مدیون خون رهبر شهیدمون سید الشهدای عصر غیبت حضرت آیت الله امام خامنه ای هستیم که خون ایشون این مردم رو مبعوث کرد و این حضور زحمت تربیتی این دو وجود نورانی در عصر غیبته که واقعا الان آدم میبینه چه تأثیری وجود مبارک مبارک این دو بزرگوار روی مردم ایران داشته. مردم ایران این جرأت رو که خیلی ها نمیفهمن جلوی ابرقدرت به قول خودشون واستادید. زن و بچه عزت استاد، من تهران بعضی شبا تو تجمعات بودم، به خصوص اون موقعی که انبار نفت رو زدن، من میدون انقلاب بودم، صدای مهیبی و نور بسیار آتیش بسیار بزرگی بلند شد و همه نگاه کردن، بعد برگشتن شعار الله اکبر دادن، زن و بچه. این جرأتمندی و همون لحظه من گفتم که مرحوم امام به این ملت داد. اونا میرن تو پناهگاه زیر زمین، اینا میدونن سمت اونجا کمک کنن. این شور رو، این شعور رو ما مدیون این دو وجود بزرگوار هستیم. من یه پیشنهادی دارم، بریم و برگردیم پویش هر خانه یک پرچم. شبا پرچما رو رو دستمون میاریم، روزا جلوی در خونمون نصبش کنیم انشاءالله.
منم اینجا کف میدون اونقدر می جنگم به اسم خیابون، دارم قول شرف میدم به این الله و اکبرهای مردم زیر بمبارون. بلاگردون 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 ایرانم، به درگاه رضا شاه خراسانم، رضا جانم. قیام کن دنیا احترام کن، قیام کن دنیا احترام کن، به جمهوری اسلامی ایران سلام کن، به جمهوری اسلامی ایران سلام کن. قسم به بغض پر غروری که نمیشه بشکنه، قسم به موج پرچمی که روی شونه منه، قسم به درد مردی که به عشق میهنش دم نمیزنه. بلاگردون 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 ایرانم،
بلاگردون ایران باشیم. در برنامه پرسمان خانواده راجع به تأثیرات شرکت در تجمعات خیابانی صحبت کردیم، چه تأثیراتی روی فرد داره، چه تأثیراتی روی خانواده داره. نکات بسیار زیادی میدونم، برگاه استاد رو اینجا میبینم، معلومه وقت زیادی گذاشتم به احترام مخاطبینمون. همینجا میخوام برای یک برنامه دیگر یا دو برنامه دیگر قولشو بگیرم تا بتونیم این مطالب رو تموم کنیم. ان شاءالله استاد افتخار میدن و در خدمتشون خواهیم بود. استاد دقایق کوتاه فرصت داریم، اگر جنبندی بفرمایید که ما بتونیم مباحث رو، کدهاش رو تو ذهنمون نگه داریم، ممنون میشم.
بله، خیلی ممنونم از خلاصه دعوت شما، امیدوارستم که خلاصه بتوانم خدمت شما باشم. ببینید، نکته اساسی این هست که این تجمعها باید بشه برای ما یک هویت. این هویت برای ما ماندگار است، این هویت برای آینده بچه های ما نیاز است، آینده کشور دست این بچه هاست. این بچه ها از همین حالا باید خلاصه مسئولیت پذیری رو یاد بگیرن، باید کم کم یاد بگیرن که برای کشورشون جانفدا باشن. حالا شما به پویش جانفدا اشاره کردید، اغلب افراد خلاصه به صورت خانوادگی در این پویش خلاصه ثبت نام کردن. اینها خلاصه مواردی هستن که ما در این تجمع ها نیاز داریم، تقویت همبستگی خانوادگی، بحث تقویت ارزش های دینی، اون بحث ایجاد حافظه خلاصه خانوادگی. بله. یه نکته هم خلاصه، من نمیدونم چقدر فرصت هست، ببینید حتما بعد از تجمعها برای بچه ها فضای گفتگو و اینکه بازگو کنن احساسشون رو ایجاد کنیم. نه حالا من چند تا نکته هم دارم، فرصت هست بگم
اگر بتونم.
خب اگه ظاهرن فرصت هست. آره. پس نکته اول که بعد از تجمعها حتما یک فضای گفتگویی با بچه ایجاد کنه، احساساشو بگه. خیلی کمک میکنه در تثبیت اون نکاتی که عرض کردیم.
بله.
نکته بعدی این که حتما خلاصه یک آلبوم مقاومت تهیه کنید. حالا
آلبوم
پیشنهاد
مقاومت.
آره من حالا ما آلبوم های خانوادگی زیاد داریم، مثلا آلبوم مثلا سفر نمیدونم تفریحی فلان. بله. یه آلبوم مقاومت خلاصه تهیه کنن که هم عکس خانوادگی هم عکس بچه‌ها حالا چه شب چه روز، این آلبوم رو خلاصه داشته باشن برای ورق زدن، برای اون روزهایی که انشالله این اتفاقا با پیروزی ایران بر اسرائیل و آمریکا به اتمام میرسه، هی ورق بزنن. این ورق زدن این آلبوم مقاومت خانوادگی باعث میشه که اون تثبیته بهتر اتفاق بیفته. حالا بقیه مطالب انشالله
برای خیلی خوشحال شدیم در خدمت شما بودیم. پیشاپیش روز روانشناس و خدمت شما تبریک عرض میکنم. تو این ایام من تو سامانه چلسی که در خدمت دوستان بودیم، 1600 مشاور جهادی از اول جنگ خدمات جهادی مشاوره میدادم. به همشون تبریک عرض میکنم. امیدوارم که خداوند توفیق خدمت، توفیق گره‌گشایی از این مردم غیور رو به همه روانشناسان، علی خصوص روانشناسانی متحدی چون شما بده.